الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن، سوره هود آیه 120. و قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون. و به کسانی که ایمان نمی آورند بگو با هر امکانی که دارید عمل کنید، ما هم عمل خواهیم کرد. و انتظروا انا منتظرون. منتظر باشید، ما نیز منتظریم. ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه و ما ربک بغافل عما تعملون. و نهان آسمان ها و زمین از آن خداست و تمام کارها به او باز می گردد، پس او را پرستش کن و بر او توکل نما و پروردگار تو از آنچه می کنید غافل نیست. قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون. به کسانی که ایمان نمی آورند بگو با هر امکانی که دارید عمل کنید، ما هم عمل خواهیم کرد. انا عاملون. اینجا پایان سوره هود هست. سرگذشت انبیا و امم گذشته برای پیامبر خدا توسط خدای متعال نقل شد و نحوه برخورد مردم با پیام پیامبران الهی گفته شد که خدای متعال فرمود اینها چه جور برخورد کردن. گاهی کار به جایی میرسه که نصیحت کردن، راهنمایی کردن، سخن گفتن، هدایت کردن، قرآن خوندن، حدیث خوندن هیچ دیگه فایده نداره. هر چه گفته شد نتیجه نداد، هر اقدامی لازم بود انجام شد جواب نداد. آیا اگر هر تلاشی که داشتیم به خرج دادیم، هر اقدامی که می توانستیم کردیم و نشد، یعنی نشد که نشد، ناامید بشیم، از این که مردم هدایت بشن، چون ماجرا ماجرای پیامبر خداست و ارتباط پیامبر خدا با مردم. آیا پیامبر خدا ناامید بشه از هدایت؟ نه. اینجا در نهایت در پایان سوره هود خدای متعال می‌فرماید به پیامبر که به اون کسانی که ایمان نمی آورند چنین بگو. این دیگه آخر خطه، هر چی کردی ایمان نیاوردند. اعملوا علی مکانتکم، به قدر امکان و توانتون عمل کنید. چی کار میخواید بکنید؟ هر کاری که میخواید بکنید بکنید. چه خواسته هایی دارید؟ ما هرچی سعی کردیم خواسته های واقعی شما رو به شما معرفی کنیم، نتیجه نداد. شما متوجه نشدید. هرچی گفتیم که دنیا خواسته واقعی شما نیست، ربطی به شما نداره، حقیقت جان شما آخرتی قیامتی، خواسته واقعی شما لقاء خداست. گوش نکردی. در این حال می‌فرماید باز ما ناامید نیستیم، راه حل جدید داریم، راه حل تازه داریم. راه حل تازه رو خدای متعال ارائه میکنه که این آخرین راه حله. اعملوا علی مکانتکم، تا اونجایی که میتونید در توانتونه براتون میسره و مقدوره عمل کنید، برید دنبال خواسته هاتون. انا عاملون، ما هم میریم دنبال خواسته هامون. شما برید ما هم میریم. شما که قبول نکردید هر چی ما گفتیم. گفت بچرخ تا بچرخ. دنبال دنیا میری، برو تا آخرش برو. آخر دنیا میشه کجا؟ پایان دنیا کجاست؟ دنیا که تموم بشه، یعنی همه رفتی 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 هی دنبال این خواسته هایی که فکر میکردی اینا خواسته های خودته، میری 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 تهش بنبسته دیگه. امروزی ها بهش میگن پوچی. این راه رو گفتیم نرو، این راه در رو نداره، بنبسته. گوش نکردی، خب برو. آخرش میفرماد اعملوا علی مکانتکم، حالا با تمام قوا برو، با تمام سرعت برو، با تمام نیرو برو. یه وقت کم نذاری ها. به بعضی ها باید اینو گفت، همینی که خدا به پیغمبرش میفرماد به اینایی که ایمان نمیارن اینجوری بگو. ما خیلی کم اینجوری میگیم، همیشه میگیم نرو نکن. اینجا خدای متعال برعکس میفرماد، میفرماد بگو برید، بکن تا میتونی بکن، تا قدرت داری برو دنبالش. دنیا رو میخوای برو دنبالش. بعد میفرماد ونتظرو انا منتظرون، برید دنبال خواسته هاتون منتظر باشید، ما هم میریم دنبال خواستمون، ما هم راه خودمونو میریم، ما هم منتظر میشیم. منتظر چی بشیم؟ منتظر میشیم ببینیم آخرش سر از کجا در میاریم. ما از حالا داشتیم به شما میگفتیم، یعنی پیامبران الهی اومدن خبر آوردن آخرش سر از ملاقات خدا در میاری ها، از حالا خودتو آماده کن. میرسیم به جایی که غیر از خدا هیچی دیگه نیست که بخوای خودتو سرگرمش کنی، حواستو پرت کنی، هیچی دیگه نیست، همش حقه، جز حقیقت هیچی دیگه باقی نمیمونه. گوش نکردی؟ صبر کن، منتظر باش، ما هم منتظر میشیم، معلوم میشه بالاخره آخرش میرسیم به کجا، میرسیم به اون جایی که باید برسیم دیگه. گفتیم این دنیا فانیه، چیزی نمونده تا فناء دنیا رو ببینیم. یه مقدار که رفتی، یه خورده از سنت که گذشت، هرچی گفتیم که درس عبرت بگیر از گذشتگان، خب اونا رفتن این راهو دارن میگن چی شد. خودتو پیدا کن، نخواستی خودتو پیدا کنی، حالا منتظر باش، منتظر باش. تو هم میخوای بری، میخوای همه اون تجربه هایی که دیگران پشت سر گذاشت همه رو تجربه کنی. یعنی بیعقلی میخوای کنی، دقیقا مثل بچه هایی که هرچی به بزرگترش حرف میزنه بهش، هرچی نصیحتش میکنه، این بچه به جای اینکه استفاده کنه، تحویل بگیره، تشکر کنه، راه سعادت و کمال و رشدش رو پیدا کنه، لجبازی هم میکنه. گاهی میگه به من چی کار داری؟ بچه ها با بزرگتراشون گاهی به اینجا هم میرسه، بچه به بزرگترش میگه اصلا به من چی کار داری؟ خودت هر کار خاصی کردی، هر راهی خاصی رفتی، حالا نوبت من که شده میگی نه این غلطه، این درسته، راه درست و غلط به من نشون میدی؟ نمیخوام، منم میخوام برم. بفرم اینجا اونجاییست که دیگه این درس تربیتیه که خدای متعال توسط پیغمبرش به ما یاد میده. دیگه زیادی نگو دیگه، بسه دیگه، چقدر میگی؟ این موضع میگیره، این میافته تو دنده لجبازی با شما، خسته میشه، حوصله‌اش سر، این الان نمیفهمه، الان وقتش نرسیده. دعوتش کن به صبر، دعوتش کن به انتظار، دعوتش کن به اینکه خب برو، باشه، برو کارتو انجام بده، وقتش برسه میفهمی، بزرگ میشی میفهمی. وانتظرو یعنی منتظر باش، صبور باش، حوصله کن. ما هم حوصله میکنیم، ما هم صبوری میکنیم. آخرش میاد اونجایی که شما هستی. پیرمردا به جوونا میگن ما مثل شما جوون دیگه نمیشیم، اما شما جوونا به سن ما میرسی، شما پیر میشید، ولی ما دیگه بر نمیگردیم که جوون بشیم. این مقصد دیگه، معلومه دیگه. حالا اون جوان الان نمیخواد زیر بار بره، نمیخواد قبول کنه. چرا نمیخواد قبول کنم؟ هنوز ما اینو حمله بر سوء انتخاب نمی کنیم، میگیم انشالله هنوز بچه است، بچه باید بچگی کنه تا بزرگ شه دیگه. بعضی بچه ها زرنگن، زود بچگیرشون رو طی میکنن. مثلا فرض بکنید که لذتهای دنیا یه حدی داره دیگه، این لذتها رو بعضیا زود لذتشو میبرن و سرتایشو هم میرن و میرن تو مرحله بعد. بعضی بچه ها خیلی زود اینا از شیر مادر گرفته میشن، 6 ماه خورده، بعد 6 ماه دیگه اصلا پس میزنه شیر مادر رو، نمیخوام، مجبور میشن بهش غذا بدن، بهش چلو کباب میدن، زود چلو کباب خور میشه. بعضی بچه ها 2 سال شیر خورده بازم ول نمیکنه، نمیتونن اینو از شیر بگیرن. از همون اول میگن هر کی هر چی داره از پر قنداق داره. بچه ها با هم فرق دارن، بعضی ها رو زود میشه از یه مرحله به یه مرحله دیگه منتقل کرد، بعضی ها به این راحتی از یه مرحله به مرحله دیگه منتقل نمیشه. البته همیشه اون چی که تو کودکی ها هست تو بزرگی ها لزوماً اونجوری نیست، ولی منظور این که بچه ها با هم تو این زمینه با هم فرق دارن. گاهی تو بچگی اینجوریه، بزرگ که میشه برعکس این میشه. مثل بچه هایی که تو بچگی زیاد گریه میکنن، بزرگ که میشن خیلی آرومن. بچه که هستن خیلی شیطونن، بزرگ که میشن خیلی آرامن. بچه که هستن خیلی آرامن، بزرگ میشن خیلی شیطون میشن. مثال برای این است که ما متوجه بشیم که چجوری بعضیا مراحل رو راحت طی میکنن، بعضیا به سختی طی میکنن. از شیر مادر نمیشه گرفتش، از پسونک نمیشه بگیریش. بعضی از همون اول 1 روز 2 روز پسونک رو میگیره، یه مزه مزه میکنه میندازه دور، دیگه نمیگیره. سرش چیه؟ حالا تو بچه ها رو نمیدونیم، ولی بزرگتر که میشن دیگه بعضیا بچگی براشون خیلی مزه داره، جوری که حاضر نیستن از دوران کودکی و بچگی منتقل بشن به دوران بعد. صفر چسبیدن، پستونکه رو صفر چسبیده، میگن هنوز دهنش بوی شیر میده. خب حالا چیکار کنیم؟ زور بگیم؟ تحمیل کنیم؟ یه جاهایی هم بله، یه جاهایی لازمه. بالاخره باید تحمل کنه، باید بهش فشار بیاد. ما باید به اینا توجه کنیم. بعضیا اینقدر توی مرحله از مراحل رشدشون متوقف میشن تا یکی بیاد اینا رو به زور بیرون کنه از این مرحله. تو کلاس اول حاضر نیبره کلاس دوم، به زور باید اینو بیرونش کنن، بگن آقا تموم شد کلاس اول، تو دیگه بزرگ شدی، تو باید بری کلاس دوم. ولی بعضیا اینقدر میفهمن، خودشون به خودشون زور میکنن، میفهمه سخته که از این مرحله دل بکنه بره وارد مرحله بعد بشه، خودش به خودش زور میکنه، تحمیل میکنه. اینم یه مسئله ایست، یک عده‌ای هستن اینجوری هم. نقاط ضعف خودش رو شناسایی میکنه، میفهمه که من کجاها نقطه ضعفمه، خودش برای اینکه این نقاط ضعفش رو برطرف کنه برای خودش برنامه ریزی میکنه و اونجاهایی که لازم باشه فشار بیاره به خودش فشار میاره. مثلا فرض بکنید نذر میکنه روزه بگیره، اگر بار دیگه این فرض بکنید عمل خلاف و مرتکب شد باید روزه بگیره، این فشار دیگه، منتها این فشار کسی بهش آورده، نه خودش برای خودش درست کرده. حالا بعضی ها هستن که احتیاج اصلا به زور آوردن و فشار آوردن نداره، اینها از منتقل شدن از این مرحله به مرحله بعد لذت هم میبرن. اینا مراتب مختلف آدم هاست. هر کسی باید ببینه خودش چی کار هست. الان متناسب با خواستش، درجه خواستش، روحیش، مزاجش، اینا همه دخالت داره. برای خودش برنامه ریزی کنه، نقاط ضعف خودش رو برطرف کنه، کمبودهای خودش رو اول شناسایی کنه بعد اصلاح کنه. استقبال میکنه از اینکه منتقل بشه به مرحله بعد. دیگران رو باید اجبار کنن، این با ذوق و شوق میره. تو این شهر بازی ها رفتید، بعضیا به بعضی از این بازی‌های خیلی هیجانی خطرناک، ظاهرش که خیلی خطرناک که مثلا نیست ولی ظاهراً خطرناک به نظر میاد و ترسناکه، قبل از رفتن هی این پا اون پا میکنن، برم نرم، خدایا این میبرن آدمو توی اتاقک یهو زیر پات خالی میشه، میگن سقوط آزاد، میره پایین. اصلا نگاه کرد گفتنش هم ترس داره، سقوط آزاد، یه مرتبه یهو زیر پات خالی میشه، میری میره، میگه میرم میرم، با خودش کلنجار رفت، میگه میرم، میره اونجا تا نگاه میکنه دوباره بر میگرده، میگه نه من این کار نیستم، نمیرم. اگر حاج آقایی کسی اونجا دم دستش باشه میگه یه استخاره کن واسه من ببینم برم یا نرم، استخاره خوب میاد، میگه پس من دیگه میرم. همه زندگی ما همینه ها. متن زندگی ما تو این شهر بازی هاست. اصلا این شهر بازی ها رو میدونید از رو چی درست کردن؟ از دنیا نگاه کردن ببینن دنیا اوضاع احوالش چجوریه، طبق اوضاع احوال دنیا این شهر بازی ها رو درست کردن. حالا دنیا رو خدا درست کرده، خدا دنیا رو رو چه حساب درست کرده؟ بر اساس انسان ها. یعنی خدا نگاه کرده ببینه انسان ها چه حالاتی دارن، کجاها چه وضعیتی، چجوری میشن. این انسان، خدا دنیا رو درست کرده. اینا هم که شهر بازی رو درست میکنن همینجور نگاه میکنن ببینن خدا چیکار کرده تو دنیا که انسان داره تو این دنیا زندگی میکنه، این همه دنیا بالا و پایین داره، این همه دنیا بدبختی و مصیبت و فساد و جنایت و خونریزی و دزدی و همه چی توش داره، اما همه دارن سر و دست میشکنن بسش. چجوری خدا این دنیا رو درست کرده با همه این نابسامانی هایی که داره ها، که گاهی میگیم هیچیش سر جاش نیست. خب اگه هیچیش سر جاش نیست پس چرا اینجور داری شب و روز میدوی واسهش؟ چرا همه دارن سر دست میشکنن براش، برای رسیدن به همین دنیا؟ این اون حکمت الهیه که خدا یه جوری درست کرده که با همه این بالا و پایناش که داره بازم انسان دوست داره، یعنی لذت میبره از این دنیا، کیف میکنه. بهش بگن بریم از دنیا، میگه نه نمیخوام برم از دنیا، میخوام همینجا باشم. از این شهر بازی بریم بیرون، بریم خونمون، نه نمیخوام برم. کجا برم؟ شهر بازیه، میخوام برم تفریح. میگن بس دیگه، شده به بچه ها میگیم بس دیگه، چقدر میرید رو این، نمیدونم میبری اون بالا میای پایین، نمیدونم پرت میشه این ور، پرت میشه اون ور، فر میخوری، قل میخوری، نمیدونم طلاب میافتی تو آب، چقدر بس دیگه. باز میگیم حالت دیگه بد شده، رنگ و رود پریده، نفست دیگه بالا نمیاد، بازم دلش نمیاد ول کنه. ما اگر بفهمیم که دنیا شهر بازیه، خدا برای ما این دنیا رو خلق کرده شهر بازی، هیچی سر جاش نیست. اما همین که هیچی سر جاش نیست، سر جاشه. باید دنیا هیچی سر جاش نباشه و الا شهر بازی نمیشه. باید ببرنت بالا یه مرتبه، از اون بالا ولت کنن پایین. باید وایسی بگن اینجایی که الان وایسادی جایی محکمیه، خیلی قرصه، یه مرتبه زیر پات خالی بشه. ای بابا چی فکر میکردیم چی شد؟ کیفش تو همین هاست. یه عده هستن که وقتی میرن شهر بازی از اون بازیایی که وحشتناکتره، هیجان انگیزتره، بیشتر لذت میبرن، بیشتر استقبال میکنن. میگه اول بریم اون سخته، اون سخت سخته. این بازی های دیگه ای که همه عموماً میرن میگه اینا نه، اینا به درد نمیخوره، اینا مال عموم مردمه، بذار باقی برن. میره یه بازی رو میره که اصلا اینا همه صف وایستادن، اون یه دونه ای که این میره هیچکی نیست، خودشه و خودش. ما میگیم امامان ما اینا چی شد امام شدن؟ پیامبر خدا چی شد پیغمبر خدا شد؟ پیامبری مربوط به عالم دنیاست دیگه، تو دنیا پیغمبر شده، امامت مربوط به عالم دنیاست، تو دنیا امام شده. انی جاعل کل ناس اماما، مال این عالمه. به خاطر اینکه تمام سمتهای دیگر دنیا همه صف وایستادن برن اون سمتها رو اشغال کنن، تنها سمتی که جاش این خالیه، هیچ کی تو صفش وای نستاده، سمت پیامبریه، سمت امامته. ادعاش زیاده ها، خدا که گول نمیخوره که، خدا که با ادعای این که من میتونم که فریب نمیخوره. خدا نگاه میکنه ببینه واقعا کی میتونه، کی کننده این کاره. این نقش خطرناک رو هر کسی از عهدش بر نمیاد، اونی که از عهده این کار برمیاد و خدا شناسایی میکنه، اینو انتخابش میکنه، میشه مصطفی. اللهم صل علی محمد. چقدر باید به ما بگن که علم با عقل فرق داره، راه آخرت رو باید با عقل بری نه با علم. علم و سواد میمونه تو همین دنیا، اینا به درد این دنیا میخوره، به درد اون دنیا نمیخوره، اون دنیا عقل میخواد. کتاب خدا، قرآن الهی، درکش، فهمش، عقل میخواد نه علم. ما باز زیر بار نمیریم، اصلا متوجه نمیشیم یعنی چی علم نمیخواد. یعنی من نباید عربی بلد باشم؟ این عربی میخواد، باید من عربی بلد باشم که بتونم بخونم، باید معناشو بدونم. پیغمبر خدا که این کتاب، کتاب پیغمبر ماست، خودش نه خونده نه نوشته، یعنی اهل مکتب و مدرسه و کلاس و درس و این علوم ظاهری نبوده، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. جبرئیل یه دفعه بهش گفتش که اقرا، پیامبر خدا فرمود خب من که خوندن بلد نیستم، من مکتب نرفتم. بار دوم گفت اقرا، پیغمبر خدا متوجه شد. فرقش با ما اینه ها، دفعه دوم که بهش گفت اقرا، این متوجه شد این خوندن غیر از اون خوندنه، سواد نمیخواد. که کتاب نفس تو بخون، کتاب جان تو قراره بخونی، نه نوشته رو که کاتب و خطاط و اینا نوشتن و سیاهی مرکب رو سفیدی کاغذ، اینو که نمیگم بخون، کتاب نفس و فطرت و جان تو میگم بخون. اقرا باسم ربک الذی، نام خدا کجا حک شده؟ تو فطرت ما، فطرت الله التی فطر الناس علیها، این سواد علمی نمیخواد، این عقل میخواد. عقل تو به کار بنداز ببین میخونی، همه رو داری. حالا فرق ما به پیامبر چیه؟ به ما چقدر گفتن بازم حواسمون نیست. تمام آموزش پرورش ما داره کار علمی میکنه، تازه کار علمی درست حسابی که خیلی هم چی، اینا حالا کاری با اوناش نداریم، ولی هرچی هست کار علمیه، کار عقلی نداره توش، یعنی هدایت توش خبری نیست. اگر زلالت نباشه هدایت نیست. ما چجوری میتونیم بگیم که پیرو پیامبر اسلام هستیم در حالی که پیامبر اسلام نه خودش دنبال علم بوده و نه ما رو سفارش کرده به این که برید دنبال علم علوم ظاهری که به عنوان هدف، به عنوان وسیله فقط برید. تمام سفارشش این بوده که عقل ما رو زیاد کنه. تصیر و دفاعن العقول، یعنی همه ما یه عقولی داریم که عقلی داریم که مدفونه در جان ماست. این دفاعن عقول رو میخواد بیرون بیاره. یه عقلی که همه داریم دفنش کردیم، اینا رو میخواد نبش قبر کنه، بیاره بالا، بیاره بیرون. اگر هم دنبال علم میریم اونا هم مقدمه است برای اینکه عقلمون زیاد شه. تمام دعوت انبیاء الهی همین بوده، بعثت برای همین بوده که دفاعن عقول بیرون بیاد. خب چقدر ما نتیجه گرفتیم، چقدر گوش کردیم؟ همه چیز سر جای خودشه. یعنی چی همه چیز سر جای خودشه؟ یعنی حتی دنیا که سر جای، هیچ چیز سر جای خودش نیست، این دنیا هم سر جای خودش. باید خدای متعال یه دنیایی درست کنه که به نظر بیاد هیچی سر جاش نیست. حالا این حقایق رو انبیاء الهی اومدن به ما منتقل کنن. میبینن که ما لا یؤمنون، قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم. بعد میفرمان که خب باشه دیگه، حالا متوجه نمیشید دیگه هرچی ما میگیم، برید راه خودتونو برید، برید هر کاری میخواید بکنید. ما هم باید یاد بگیریم در تربیت فرزندانمون، در تربیت کسانی که تحت تربیت ما هستن، بدونیم یه جایی باید این حرفو بزنیم، زور زیادی نزنیم، بگو اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، یعنی ما داریم کار خودمون رو میکنیم، شما هم کار خودت کن. هر چی بهت میگم، هر چی میکشی از نفس شیطانی خودته. گوش نمیکنی، میگی نه تقصیر فلانیه، فلان فلان شده، دشمنی میکنه با من، با من بده، لج میکنه به من، فلان جا فلان حرفو به من زد، همه با من بدن. هرچی میگیم آه این نیست، این نفس شیطانی خودته که داره بلوا به پا میکنه، داره باها دشمنی میکنه، اینا رو هی القا میکنه تو کلت، تو ذهنت. میگه نه ببین دارن دشمنی میکنن با من. گیم بله درست میگی، دارن دشمنی میکنن باهات، اما تو دشمنشون کردی ها. میگه نه من کاری نکردم. گیم همین ذهنیت منفی که نسبت به اونا داری اینو به اونا منتقل کردی، حواست نیست. شما تو ذهنت برو خونه نسبت به بهترین دوستت بشین هی منفی 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 بگو این از خیلی عوضیه، خیلی بده، دشمن منه، اصلا نمیتونه چشم منو ببینه، چشم دیدن منو نداره، دنباله نمیدونم فلان، دنبال همش بدگویی 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 تو ذهن تا اصلا بهش هم نمیخواد بگی. جدی واقعی اینا رو تو ذهنت مرور کن، وقتی ببینیش میبینید باهات دشمن شد، اصلا بهترین دوستت بود ها، دیگه اون دوستی که قبلا داشت نیست، رابطهش باهات عوض شد. یعنی انتقال دادی، شما بودی که باعث شدی اون دشمنت بشه. حالا اینو ما چجوری بگیم؟ تمام انبیاء الهی اومدن میگن به فکر خودت باش، ذهنتو مشغول دیگران نکن، ذهنتو مشغول کسی نکن، راجب کسی قضاوت نکن، راجب کسی نظر نده، سوء ظن به کسی نداشته باش، همه ی حواست به شیطان نفس خودت باش، مواظب سوء ظن باش تو ذهن خودت، خودتی داری دشمن درست میکنی. باز اما زیر بار نبریم، یعنی مثلا فلانی هم که این کارا رو با من کرد تقصیر منه؟ بله تقصیر منه. هر اتفاقی که برای ما میافته تو این عالم از خودمونه، خدای متعال نگاه میکنه به درون ما ببینه ما الان باید چه اتفاقی برامون بیافته، همون اتفاق رو برامون پیش میاره. لیاقت این که چه حادثه‌ای برامون اتفاق بیافته الان داریم، همون حادثه رو برامون مقدر میکنه. تقصیرها رو گردن هیچ چیز و هیچ کس نندازیم، همش از خودمون شروع شده. خودمون رو اصلاح بکنیم همه چیز درست میشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، از درون خودمونه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بر شما باد خودتون. اگر این درس ما از انبیاء الهی بگیریم که از این به بعد دیگه راجع به هیچ چیز و هیچ کس هیچ نظر و فکر و قضاوتی نداشته باشیم، فقط راجع به خودمون، حواسمون جمع خودمون باشه، همه تقصیرها رو هم به گردن خودمون بندازیم، بعد اگه یک دونه دشمن پیدا کردی تمام اونایی که فکر میکردی دشمنتن، چشم دیدنتو ندارن، همشون میبینی دوستت میشن، بهترین دوستت میشن. چون تا حالا خودت بودی داشتی اینا رو دشمن میکردی با خودت. میگی دشمن من؟ بله دشمنتن، اما کی اینا رو دشمن کرده؟ یه مقدار به نظرم سخت فهمیدن این که من خودم هم که دارم واسه خودم دشمن درست میکنم. ما خودمونیم که داریم دشمن میتراشیم و دشمن میسازیم برای خودمون. بحث حق و باطل نیستا، که این دشمن حقه، اون ربطی به من نداره، اون دشمن حقه. حق دشمن باطله، این ربطی به من نداره. حق و باطل اینا با هم دشمنه، اینا نقطه مقابل همن، اینا ارتباطی به شخص من نداره. بحث دشمن با شخص منه، دشمن با شخص شماست. کسی که دشمن شخص شماست، شما خودت دشمنش کردی. همه انسان‌ها دارای دو روح هستن، یه روی خندان یه روی اخمو و بد اخلاق. همه همینطور هم. تا حالا نشده شما خلقت به هم بریزه؟ خلقت خیلی هم خوش اخلاق باشی یه جای خلقت به هم میریزه. همه این درو رو دارن. گاهی میگی کفرم رو در آورد، یعنی بعد کفری هم داری، همش ایمان که نیست، کفرم داری. میگی اون روی سگم رو در نیار، یعنی یه روی سگی هم، روی انسانی که داری روی سگی هم داری. همه همین دوتا رو دارن. حالا شما وقتی با مردم روبرو میشی، با دیگران برخورد میکنی و در معاشرت قرار میگیری، این که روی سگ اونو بالا بیاری یا روی خوب و خوش اخلاقی و رحمانی اونو بالا بیاری، این دست شماست، مربوط میشه به درون شما که کلید کدومو بزنی. کلیدش دست شماست. شما همین حالا تصمیم بگیر، آدمایی که دارن تو کوچه رد میشن و روش رو سگشون رو بالا بیاری، کاری داره؟ از گرد را برس دوتا تیکه حرف سرد بهش بزن، دوتا حرف چی بهش بزن، عصبانی میشه، داد میکشه، فریاد میزنه، دنبالت میکنه، دعوا میشه، بیز بزن. کلیدش دست شماست. اولیاء خدا البته اینجوری نیستن ها، کلید خلقشون دست خودشونه، دست من و شما نیست که بتونی کلیدشو بزنی عصبانیش کنی. نه، اون صلاح باشه عصبانی میشه، صلاح هم نباشه عصبانی. یعنی خدات کلیدش دست خداست. خدا بخواد عصبانی باشه عصبانی میشه، نخواد عصبانی نمیشه. اما عموم مردم اینجوری نیستن، کلیدشون دست خود شماست. کلید خوش اخلاقی رو بزنی باهات خوش برخوردی میکنه، اصلا رفیق میشین، رفیق جونجونی صمیمی. همون رفیق صمیمی رو یه عمرم با هم دیگه رفیق بودین، کلید بد اخلاقیشو کافیه بزنی آتیش میگیره یه مرتبه. حالا چرا شما رفتار بد اخلاق دیگران رو میندازی گردن دیگران؟ میگی چرا این بد اخلاقی کرد؟ خب این بد اخلاقی تو ذاتش داره، خودت هم داری، دیگران هم همه دارن. خب خودت کلیدشو زدی، اما خواستی نزنی، خواستی کلید خوش اخلاقیشو بزنی، حال دیدی تقصیر خودته. میگه چرا عروسم با من اینجوری برخورد میکنه؟ خب کلید اینجوری برخورد کردنشو زدی، اونم باهات اینجوری برخورد میکنه. میگه چرا مادر شوهرم با من اینجوری برخورد میکنه؟ زندگی کردن آموزش میخواد. باید یاد بگیریم معاشرت با دیگران رو، یاد بگیریم سخن گفتن با دیگران رو، یاد بگیریم. تمام دشمنی ها و دوستی های ما با دیگران مبنای غیر الهی داره، چون به همون محبت کرده ما هم دوستش داریم، کاری به حق نداریم اصلا، که حقه یا باطله. میگم البته آدم بدیه، ولی یه ولی میذاریم. دشمن خداست اما خوش اخلاقه، یعنی کلید خوش اخلاقی شما رو زده. شما هم ملاک و معیار چیه؟ همونیست که ببینی کلید دست دیگرانه، کلید دست خوش اخلاقی دست دیگرانه، کلید بد اخلاقی هم دست دیگرانه. چرا باید بتونن ما رو عصبانی کنن؟ چرا باید بتونن ما رو به هم بریزن؟ میگه یک کلمه حرف به هم زده، از خواب و خوراک افتادم. یعنی کلید از خواب و خوراک افتادن من دست اونه. میگه تمام ایام عید رفت، اول عید رفتم خونه یه بنده خدایی فامیلا، این یک کلمه حرف به ما زد، تمام عید پکر بودم. بعد میخوایم دنیا رو هم اصلاح کنیم، ادعا هم داریم، میخوایم عالم رو درست کنیم، و کلیدمون دست، کلید اخلاقمون دست دیگرانه. چجوری میشه؟ ما نقاط ضعف خودمون رو نمیشناسیم اصلا، خودمون رو نمیشناسیم، همینجوری یلخی زندگی کردیم. بعد تو دستگاه آفرینش هم میخواییم یه جایگاهی داشته باشیم. بعدم میگیم که خب چی شد که آقا پیامبر شد من نشدم؟ چی شد که اون امام شد من نشدم؟ شناخت و معرفت خیلی مهمه. وانتظروا انا منتظرون. یه جاهای امور تربیتی و هدایتی ما باید این جمله رو بگیم، بگیم وانتظروا انا منتظرون. شما راه تو برو، ما هم راهمونو میریم، شما منتظر باش ما هم منتظر میشیم. اون منتظر چیه؟ اون منتظره که ما به نتیجه‌ای برسیم که اون میگه. ما منتظر چی هستیم؟ ما منتظریم به نتیجه‌ای برسیم که خودمون میگیم معلوم میشه دیگه. گاهی میگن بیاریم بنویسیم. پیشبینیامونو یادداشت کن. خدای متعال یادداشت کرده. این قرآن یادداشتای پیغمبر خداست، همه رو یادداشت کرده، ثبت و ضبط کرده، میگه این حرفای منه. منتظر باشید ببینیم ما درست گفتیم یا شماها درست میگین. امضا هم کرده. یه بنده خدای اخیرا به من میگفت، میگفتش یه پیشبینیایی میکرد، میگفت اینجوری میشه اونجوری، میگفتم نه اینجوری که شما میگه نیست. گفت بنویسیم، بنویسیم که مثلا یه سال دیگه دو سال دیگه معلوم شه، بالاخره ببینیم من درست گفتم یا شما درست گفتی. گفت زیرش هم امضا کنیم. اول لیگ که میشه بعضیا پیش بینی میکنن، این میگه مثلا تیم من برنده میشه، اول میشه، قهرمان میشه، اونم میگه تیم من قهرمان میشه. محاسبه است دیگه. میگه با این یارایی که گرفته و با این تیمی که بسته و با این نمیدونم مربی و با این نمیدونم چی بدنسازی و چی و فلان سرمربی، همه اینا با این محاسبه، من میگم تیم من قهرمان میشه، اونم میگه نه به تیم تو فلانه، تو بیساره، از اون بدگویی میکنه، تیم خودشو میگه به این تیم من قهرمان میشه. بعد میگن خب بنویسیم، بنویسیم، ضبط کنیم، امضا کنیم، ببینیم. انا منتظرون، یعنی بی خودی دیگه دعوا نکنیم با هم سر اینکه تیم من قهرمان میشه یا تیم تو قهرمان میشه. منتظر میشیم یه دور است دیگه، یه ساله، پایان سال معلوم میشه کی قهرمان میشه کی قهرمان نمیشه دیگه، کاری نداره. ولی خیلی مهمه که خیلی جرأت میخواد. میخوام از عظمت قرآن بگیم ها، خیلی جرأت میخواد که یه کسی بیاد یه حرفی بزنه و یه ادعایی کنه، بگه من اینایی که دارم میگم از خودم نمیگم، اینا رو دارم از قول خدا میگم، اینا کلام خداست، آیات الهیه. اینو میگن معجزه جاوید، همینه دیگه، معجزه جاوید پیامبر. 1400 سال پیش این قرآن نازل شده، ما الان میخونیم، هرچی بیشتر میخونیم بیشتر کیف میکنیم، بیشتر واقعیات میبینیم بیان میشه، فهممونو باز میکنه، بیشتر لذت میبریم. یعنی الی یوم القیامه این قرآن هدایت میکنه. وانتظروا انا منتظرون. قرآن حل من مبارز طلبیده، میگه میتونید مثل من بیارید، یه آیه مثل آیات من بیارید، یه سوره مثل سوره های من بیارید، یعنی یه حرفی بیارید که بتونه بقا داشته باشه، یه پیشگویی کنید مثل پیشگویی که من کردم، که هر چی زمان بگذره بهتر باز میشه، معلوم میشه. میگن عجب، وانتظروا انا منتظرون و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. اینا جزء پیشگویی است. و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. پیشگویی است که پاش امضا شده. منتظر باش، منتظر میشم. وانتظرو انا منتظرون. ببینیم حق به کی میرسه، ببینیم عاقبت با کیه. قرآن میفرماید ول عاقبت لاهل تقوا والیقین ول عاقبت للمتقین. حالا تو میگی عاقبت با علما و دانشمندان و نمیدونم فیزیکدانان و شیمیدانان و نمیدونم قدرتمندان و ایناست. قرآن میفرماید ول عاقبت للمتقین. پاشم امضا کرده بر محمد و آل او صلوات.